ساعت 16 در تهران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 13 اسفند ماه سال 99 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در آخرین ماه زمستان. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش.
پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، روز چهارشنبه با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی می نویسد یک پیمانکار غیر نظامی در پی ایست قلبی در جریان این حمله درگذشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما برخی مقام‌های امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند مهاجمان از راکت‌های تولید ایران استفاده کردند که در مقایسه با حملات پیشین سلاح‌های قوی‌تری هستند. در هفته‌های اخیر و در واکنش به انجام حملاتی که به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دستور انجام حمله‌ای به مرز عراق و سوریه را صادر کرد. بنابر اعلام پنتاگون، در آن حمله یک نظامی کشته شد. در همین ارتباط پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز چهارشنبه گفت به رغم حمله موشکی به پایگاه عین الاسد، سفر خود به عراق را که تاریخی خوانده انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاپ فرانسیس 84 ساله با بیان این مطلب در خطابه هفتگیش گفت هدف این دیدار سه روزه ملاقات با جامعه مسیحی روبه کاهش عراق و ترغیب آنان به ماندن در آن کشور است. او همچنین با آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق دیدار خواهد کرد. پیش از این دو دهه پیش پاپ جان پل دوم که قصد دیدار از عراق را داشت به دلیل شرایط ویژه این کشور از سفر منع شده بود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم ها خواهد بود.
که بعضی از آقایان گفتن خب شما یه تاریخی به ما بگید تحریم ها رو کی برمیدارن؟ اگر فروردین ماه هست خیلی خب ما صبر میکنیم تا فروردین ماه. به محض اینکه تحریم ها رو بردارن ما میایم اینجا بحث میکنیم و مثلا نظر موافق میدیم، ولی خود اینم ابهام داره. یعنی هیچ کسی به اعضای مجمع نمیگه که تحریم ها کی برداشته میشه، این نکست استپ چیه، و ما حالا منتظریم انشالله پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها که بیاد در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین ما میفته. ما واقعا میخواستیم اسفند ما به نتیجه‌ای برسیم.
این ادعای محسن رضایی در حالی مطرح شده که در دور پیشین که پس از برجام تحریم‌های هسته‌ای رفع شده بود به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح، ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. فعالان اقتصادی میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن مبادلات مالی و بانکی از جمله با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت بایدن تا آزادی همه شهروندان آمریکایی که در ایران ناپدید شده یا به صورت غیر عادلانه در بازداشت به سر میبرند به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. نت پرایس روز سه‌شنبه همچنین از نشست راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده‌های این افراد خبر داد. پیش از این مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بود تماس‌ها با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی آغاز شده است. در سالهای گذشته شمار زیادی از شهروندان آمریکایی و آمریکایی ایرانی در ایران بازداشت شده و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دو تن از آنها با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شدند. سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی از جمله ایرانی آمریکایی هایی هستند که با احکام طولانی مدت در زندان به سر میبرند. و کشتی اسرائیلی آسیب دیده در دریای عمان که برای تحقیقات بیشتر به بندر دبی منتقل شد، روز چهارشنبه خلیج فارس را ترک کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، کشتی باری ام وی هلیوس ری با گذر از تنگه هرمز و از مسیر دریای عمان به سمت آبهای اسرائیل در حرکت است. در روزهای گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را متهم به انجام حمله علیه این کشتی باری اسرائیلی کرده بود. تهران این اتهام را رد کرده است.
با تشکر از پروانه وحیدمنش که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. شلیک دست کم 13 راکت کاتیوشا به پایگاه عین الاسد در عراق، پایگاهی که مقر نیروهای آمریکایی در این کشور است و عامل حمله به آن فعلا نامعلوم. بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، ویروسی که همچنان قربانی می‌گیرد و شمار رسمی قربانیانش در ایران به بیش از 60200 نفر رسیده. وضعیت نامناسب جسمی محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، گفتگویی داریم با همسر او. واکنش روسیه به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با سوء قصد به الکسی ناوالنی، منتقد کرملین و زندانی شدن او. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. پایگاه عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی در این کشور است، امروز با چند راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، 13 راکت کاتیوشا از محلی در 8 کیلومتری این پایگاه به سوی آن شلیک شدند و دست کم یک کشته بر جای گذاشته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. ارتش عراق در بیانیه اعلام کرده که این حمله خسارت چشمگیری در پی نداشته. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، و از او درباره اهمیت پایگاه عین الاسد پرسیدم و عاملان احتمالی حمله به این پایگاه. حبیب حسینی فرد:
به طور رسمی هیچ کشور یا گروهی به عهده نگرفته حمله رو، ولی خب این دفعه برخلاف ماهای گذشته جمهوری اسلامی به نظر میاد که به خصوص سایت‌های نزدیک به سپاه یه مقداری با لحن تاییدآمیزتری نسبت به این حمله دارن پیش میرن. در نظر بگیریم که فرض کنید در صدر اخبار سایت خبرگزاری تصمیم که نزدیک به سپاه، ما تحلیل یک نظامی اهل لبنان رو می‌بینیم که در اون میگه که این تصمیم بسیار شجاعانه بوده برای حمله و انتقام خون اون کسایی بوده که در حمله اخیر آمریکا به اون بوکمال، پایگاه نزدیک به هشت شعبی در بوکمال و در استان دیوزور سوریه، جان خودشون از دست دادن. حتی سایت مشرق نزدیک به سپاه هم باز یک همچین موضع تاییدآمیزی گرفته. از این جهتش با توجه به سیاست کلی جمهوری اسلامی و نوع نگاهی که به حضور نیروهای آمریکایی در عراق داره، به خصوص بعد از اینی که خب آقای سلیمانی کشته شد، اونجا شرط اصلی انتقام در این کشور رو خروج نیروهای آمریکایی از عراق میدونه، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی به نظر میاد که خب اهرمای خودش رو جمهوری اسلامی به کار میگیره. به همه احوال همونطور که اشاره شد، به طور رسمی هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفت.
همونطور که اشاره کردید شما به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی و تهدیدهایی که به هر حال ایران از یک سال پیش تا کنون در این باره انجام داده و به طور مشخص نیروهای آمریکایی رو تهدید کرده، زمانی که این حملات داره انجام میشه و این که گفته شده راکت هایی که شلیک شده یک نوع قوی تر و پیشرفته تری هست، مجموع اینها چه پیامی رو به چه کسی مخابره میکنه آقای حسینی فرد؟
خب این حملات یا کلن تنش نظامی در عرصه عراق به موازات نوعی از بن‌بست در مذاکرات مربوط به برجام، یعنی امیدی که خب جمهوری اسلامی داشت که فکر میکرد دولت بایدن بیاد سر کار بلافاصله تحریم ها برداشته میشه و عقب نشینی میشه نسبت به اون سیاستی که دوره آقای ترامپ پیش برده شد. از این جهتش وضعیت تنش آلودی که بین دو کشور برقراره، عملا خب جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک به اون در عراق هم ظاهرا ابایی ندارن که به لحاظ نظامی و فشار در این زمینه ها هم به نوعی با آمریکا چالش بکنن، درگیر بشن، و این لزوما به سود ایران نیستش. در نظر بگیریم که خب کل این منطقه ای که شامل عراق، سوریه و لبنان به عنوان عمق استراتژیک خودش میشناسه، بیش از پیش داره با چالش و تنش روبرو میشه. در سوریه نیروهای ایران دائم زیر حملات مکرر نیروهای اسرائیلی هستند، و در درون عراق هم نه دولت آقای الکاظمی دیگه اون هماهنگی با ایران رو داره که در جهت خواست ایران فرض کنیم مثل دولت آقای المالکی پیش بره که بخواد آمریکایی از این کشور برن بیرون، و حتی در دوره آقای بایدن به نظر میاد که حضور این نیروها اطمینان و تضمین بیشتری پیدا میکنه. و به لحاظ سیاسی هم بیش از پیش خب ایران در سیاسی عراق اگر به خصوص انتخابات تابستون امسال برگزار بشه، معلوم نیست که نیروهای نزدیک به اون در عرصه سیاسی هم بتونن قدرت رو حفظ بکنن و این تأثیرات قبلی رو داشته باشن. یعنی هم مجموعه مسائل به برجام، هم مسئله مربوط به اینکه انتقام نگرفته ی آقای سلیمانی و هم کاهش قدرت ایران در منطقه، همه اینها ایران رو در وضعیتی قرار داده که شاید دست به اعمالی بده بزنه که لزوما هم در جهت اون منافع و مسائل کلی ایران نیستش.
اما آقای حسینی فر، این نخستین حمله نیست که به پایگاه عین الاسد انجام میشه. برای ما بگید از اهمیت این پایگاه و موقعیت استراتژیکی که میتونه داشته باشه و مورد حمله قرار بگیره به اون علت.
خب گفته میشه که این پایگاه یکی از 14 پایگاهیه که نیروهای آمریکایی استفاده میکنن یا استفاده میکردن، و میشه گفت که هماهنگ کننده اصلی سایر پایگاهای آمریکا در منطقه است. در نظر بگیریم که این پایگاه خب 1990 به عنوان پایگاه قادسیه ساخته شد در دوران صدام حسین، و یکی از پایگاه‌های مهم عراق در منطقه است، و خب از 2003 که آمریکایی‌ها حضور پیدا کردن در این پایگاه تمشیت میکردن کل اصلا حضورشون در عراق رو، و از 2015 هم یعنی دیدیم که 2011-2012 که خارج شدن آمریکایی‌ها، 2015 که بعد از جریان حمله داعش برگشتند، عملا نیروهای آمریکایی چیزی در حدود حداقل 3400 نیرو در این پایگاه مستقر هستند که عمدتا کارشون آموزش نیروهای عراقیه. و خب با توجه به اینکه حملاتی که ظرف این سال‌ها شده، عملا نشون داده که این پایگاه به صورت ضعفایی هم داره به لحاظ امنیتی و به لحاظ پوشش‌هایی که میتونه این برای اونور مورد حمله قرار بگیره. از این حتیش برای آمریکایی‌ها هم این حمله شاید دوباره این مسئله رو که چجوری میشه پوشش امنیتی بیشتری ایجاد کرد، نه لزوما خروج از عراق رو در دستور کار قرار بده.
توضیحات حبیب حسینی فرد رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در آلمان که درباره حمله به پایگاه عین الاسد در عراق میگفت.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی که در زندان اوین محکومیت خودش رو میگذرونه، طی روزهای گذشته چند بار بیهوش شده و به بیمارستان و بهداری زندان اوین انتقال یافته. او دو روز پیش در ملاقات با همسرش از وضعیت نامناسب جسمش خبر داد و در این شرایط مسئولین نه با آزادی او موافقت میکنند نه با مرخصی درمانیش. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، و از او درباره آخرین وضعیت همسر زندانیش پرسیدم.
ما دوشنبه ملاقات داشتیم، 11 اسفند ملاقات داشتیم با آقای نوریزاد که گفتن که شنبه شب گویایشون رو دوباره مجددا بیهوش شدن و بردن بیمارستان طالقانی، اونجا پزشکا مشکوک شده بودن به کرونا، ولی متاسفانه ایشون رو دوباره مجددا برگردوندن به بستری زندان. البته ببخشید، یک شنبه شب این اتفاق افتاده و برگردوندن بهداری زندان و صبح دوباره یه تست کرونا گرفته بودن و در همون حالت باور کنید خیلی بد آقای نوریزاد آمدن ملاقات صورت گرفت و متاسفانه آدشون اصلا مساعد نبود و چون تلفن ندارن خب ما همینطوری در نگرانی بودیم و گفتیم بالاخره به یه طریقی به ما خبر بدید که نتیجه این تست چی هست و خودشون دوباره مجددن بردنشون به بهداری. از دوستان آقای نوریزاد، یعنی آقای عبدی که چند روزی هست منتقل شده به بنده ایشون، ایشون دیروز به ما خبر داد که تست منفی بوده جوابش خوشبختانه، ولی خب گفتن الان استراحت دارن میکنن.
خب ولی آقای نوریزاد مشکلات دیگری هم از قبل داشتن، از جمله مشکل قلبی، الان چه وضعیتی دارن؟
من الان یک ویسی رو فرستادم چون خودم دیگه اصلا اینقدر حالم بد بود که نتونستم، فقط برای یکی از دوستان ارسال کردم که بتونم منتشر کنم. تقریبا نیم ساعت پیش آقای عبدی حتما زنگ زدن، قبلا هم به من گفته بودن که من میتونم دایره کنم، شما با آقای نوریزاد صحبت کنید، که من به ایشون گفتم که شما اگر این کارو بکنید ممکنه تلفن خودتون رو هم قطع کنن، که گفتم هیچ ایرادی نداره، وقتی دوست ما تلفن نداره ما هم قاعدتا نباید داشته باشیم، که این خب نشون از مردانگی و معرفت ایشون داره. میگم این ساعت پیش بود که تماس گرفتم و گفتن که من گوشی رو میرم آقای نوریزاد، با آقای نوریزاد صحبت کنید، که آقای نوریزاد که گوشی رو گرفتن دیدم با حال نزار و خیلی وحشتناک، یعنی نشون میداد که حالشون بده کاملا، و بعد شروع کردن به صحبت کردن و من متاسفانه از اون طرف هم پسرم زنگ زده بود از زندان دوزور که با من صحبت کنه، که این هم در حیث حال در جریان قرار گرفت متاسفانه پسرم، که آقای نوریزاد برگشت گفت من خودزنی کردم و اینها امروز گفته بودم از دیروز یا امروز گفتم بهشون که تلفن من اگر قطع نشه من خودزنی میکنم. البته میگم اینا رو آقای عبدی بعدم برای من گفتن، فقط این نوریزاد من خودزنی کردم. بعد شروع کردن دوباره آقای خامنه اینطور، مملکت اینطور، من جونم رو در این راه میدم. من به اینا گفتم ادامه میدم به این کار تا خون من ریخته بشه، تا مردم بیدار بشن. از این صحبت ها شروع کردن، بعد گفت من به اینا هشدار دادم اگر تلفن من وصل نشه من همینطوری خودزنی خواهم کرد تا بالاخره تکلیف من روشن بشه.
خانم ملکی، آقای نوریزاد قبلا هم در زندان اقدام به خودکشی کرده بودن، شرایط روحی مناسبی گویا ندارن برای تحمل زندان، همینطوره؟
ببینید فشار خیلی زیاده، یعنی این اطلاعاتی میرن میان، یه روز تهدید میکنن خانم تو فلان میکنین، دختر فلان میکنین، خانم تو ممنون خروج میکنین، خانم تو میخوان احضار کنین، و خب مسائل مختلف. این مسئله پسرم علی اونجا الان در زندانه، و بعد آقای نوریزاد میگم آدم نیست که اصلا یک جا بند بشه، یک آدم فعال، خب اینا همه فشار میاره، ولی با این همه باز ایشون خیلی مقاوم هست، خیلی مقاومه، ولی این راه رو برای این که بالاخره به یکی، یعنی فریادش رو برسونه، آخه چجوری چیکار کنه آدم واقعا، آخه معنی نداره. اینا 5 ماه 6 ماه حدوداً تلفن ایشون رو قطع کردن، بعد دیگه تلفنشون رو قطع کردن، گفتن الان بردنشون که دوباره سرم وصل کنن بهشون.
این مشکل تلفن که میفرمایید چی هست دقیقاً؟ الان تلفن‌های بندی که آقای نوریزاد در زندان اوین در اون محبوس هستن قطع، یا ایشون اجازه تماس تلفنی نداره؟
ببینید برای زندانی یک کارت تلفن صادر میکنن، با کارت تلفن هست که اینها میتونن تلفن ببرن، و وقتی که نخوان این کارت رو استفاده بکنن این کارت رو باطل میکنن، نمیدونم میتونن یه چنین کاری رو انجام میدن، در حقیقت اون کارت به طور فعال نمیشه، الان این کارتشون رو غیر فعال کردن.
بله، یعنی در حقیقت آقای نوریزاد اجازه تماس تلفنی ندارن. اما بله، خانم ملکی ندارن. شما در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده خبر دادید که عده‌ای رفتن به ملاقات آقای نوریزاد در زندان و به او گفتند که ایشون باید تا زمان انتخابات زندانی باشه و ساکت بمونه. این افراد از چه نهادی بودن و دقیقاً چه گفتن؟
اونها از افرادی بودن که از اطلاعات آمده بودن که گهگاه میان سراغ آقای نوریزاد که مثلا میگن اونجا چرا این حرف دادی، چرا این کارو کردی، و این دفعه هم هفته پیش رفتن خدمتشون و گفتن که ما دیدیم پرونده شما رو، شما به نظر میاد که میتونید حبس رو تحمل کنید. آقای نوریزاد گفته هر چی که به نظر شما میاد بیاد، ولی واقعیت اینه که من مشکل حاد قلبی دارم، من هفته یه بار دارم بیهوش میشم، مکررن بیهوش شدم، هر بارم بیهوشی سختر از بیهوشی قبله، این یه واقعیته. اونا گفتن بله ما میدونیم ولی شرمنده ایم، شما باید تا انتخابات، حداقل تا انتخابات در زندان باشید و بعد ساکت هم باشید.
صدای فاطمه ملکی رو شنیدید، همسر محمد نوریزاد که از وضعیت این زندانی سیاسی میگفت.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی،
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن،
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
رادیو فردا.
نگرانی ها از وضعیت گسترش ویروس جهشیافته کرونا در ایران به حداکثر خود رسیده و همزمان مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها در بیمارستان ها هم افزایش یافته. به ویژه در استان خوزستان هر روز وضعیت وخیم تر گزارش میشه. جزئیات بیشتر درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران رو بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
این روزها بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهشیافته در ایران است. در حال حاضر خوزستان در شرایط وخیم شیوع این بیماری قرار دارد و وزیر کشور وضعیت خوزستان را ویژه اعلام کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز امروز میگوید این منطقه شرایط وخیمی دارد و به گفته او از 70 بیمار کرونا بستری در بیمارستان‌های خوزستان حدود 30 نفر در یک شبانه روز جان خود را از دست دادند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم از کمبود ونتیلاتور و دستگاه اکسیژن در پی افزایش تعداد بیماری در روزهای اخیر در بیمارستان‌ها می‌گوید و خواهان ارسال سریع تجهیزات پزشکی و نیروهای کادر درمان به این منطقه است. با این حال سعید نمکی امروز گفت تخت‌های بیمارستانی در خوزستان افزایش پیدا کرده و کمبود دستگاه‌های اکسیژن ساز هم رفع شده است. دکتر حمید سوری رئیس تیم واکنش سریع کووید 19 در کشور امروز درباره وضعیت اپیدمی کرونا گفت علاوه بر قسمت‌های جنوبی و عمدتاً خوزستان که وضعیت وخیمی دارند، به نظر می‌رسد که ویروس جهش‌یافته این در 10 الی 15 استان دیگر نیز مشاهده شده است. دکتر سوری همچنین به افزایش موارد اپیدمی در شرق تهران اشاره کرد و گفت طبیعتاً نگرانی بیشتری وجود دارد از گسترش موارد جهش‌یافته در روزهای آینده در تهران. حمید سوری معتقد است بهترین راه در حال حاضر جلوگیری از غالب شدن ویروس جهش‌یافته است که باید با اعمال محدودیت‌ها و همزمان افزایش واکسیناسیون اتفاق بیفتد. این در حالی است که ایران یکی از کندترین کشورها در منطقه برای برنامه واکسیناسیون است. ایران تاکنون توانسته فقط 2 واکسن روسی و چینی را به میزان کم وارد کند و فقط حدود 20,000 نفر در این کشور واکسینه شدند و کادر درمان حتی دوز اول واکسن خود را دریافت نکردند. این کندی در برنامه واکسیناسیون دولت به گفته منتقدان نه تنها باعث خیز بیماری می شود که از سوی بازار سیاه را برای فروش واکسن ایجاد می کند. گزارش های میدانی در تهران نشان می دهند که همکنون در بازار ناصر خسرو واکسن کرونا به قیمت 80 میلیون فروخته می شود. هرچند دولت این را نپذیرفته و می گوید این تخلف است و این واکسن ها را مردم نباید بخرند چون عوارض جانبی دارند. و ما بیشترین خبرها امروز 13 اسفند ماه حول اقدامات سختگیرانه برای اعمال محدودیت هاست. سعید نمکی وزیر بهداشت صریحاً به شهروندان میگوید بار و بندیل سفر نبندید و خودتان را گرفتار تخت های بیمارستانی نکنید. این در حالی است که ایران تا کنون هیچ مدیریت اجرایی شفاف و مشخصی برای اعمال محدودیت ها نداشته است. دکتر سوری امروز در این باره گفت آنچه واضح است این است که در ایران اقدامات قهری برای کنترل اپیدمی کرونا در مقایسه با کشورهای اروپایی نزدیک به صفر بوده است و توصیه می کند که با توجه به شرایط فعلی بیماری و جهشی که در ویروس رخ داده است لازم است دولت اقدامات سختگیرانه تری را وضع کند. تا کنون اما دولت برنامه مشخصی را برای تعطیلات نوروزی اعلام نکرده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا امروز اعلام کرد که شنبه 16 اسفند آخرین رنگبندی شهرها اعلام خواهد شد تا مردم تکلیف خودشان را بدانند. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت اما در این زمینه گفت
فعلا خواهش می‌کنم که خیلی برنامه‌ریزی جدی برای سفر نکنید، چون این الان جمله آخرام بشه ببینید، برای اینکه سفر به صورت ماهوی مستلزم تجمعه، آمادگی برای سفر تو مسیر سفر، نمیدونم غذا و دستشویی و خرید و در مقصد اکثرا هم سفرها خانوادگی یا دوستان با هم اند و اینا، همه اینا موجب افزایش خطر میشه. به خاطر اینم در تمام دنیا الان محدودیت های جدی، با اینکه در دنیا روند نزولیه ولی محدودیت های جدی برای سفر اعمال میشه.
بر اساس آخرین صحبت‌های مقامات بهداشتی، سفر به شهرهای قرمز و نارنجی با خودروهای شخصی ممنوع است، اما آبی و زرد با رعایت پروتکل‌ها مانعی ندارد. حالا با این وضعیت آنچه گزارش می شود شلوغی بازارها و تجمع برای خرید عید است و از طرفی هم پیش فروش بلیت های نوروزی و رزرو بلیت هتل ها. این در حالی است که ویروس جهش یافته به سرعت در استانهای بیشتری در حال چرخش است.
گزارشی بود از کیانوش فرید. و روسیه هشدار داد با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که در رابطه با سوء قصد و زندانی شدن الکسی ناوالنی منتقد کرملین اعمال شده مقابله به مثل خواهد کرد. مسکو مسمومیت الکسی ناوالنی را زیر سوال برده و دوره زندان برای او را مطابق قوانین داخلیش می‌داند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه اعلام کرد تحریم های کشورهای غربی بی پاسخ نمی ماند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد این یکی از اصول روابط بین الملل است که هر گام باید با گام متقابل روبرو شود. به گفته ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پاسخ مسکو لزوماً محدود به افزودن نام افراد به فهرست سیاه نخواهد بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سیاست تحریمی غرب را پوچ و ناکارآمد دانست و گفت این تحریم ها به معنای مداخله در امور داخلی روسیه است و صرفاً بر تنش ها می افزاید. آمریکا سه‌شنبه علیه چندین نهادی که گفته می شود مرتبط با تولید سلاح شیمیایی در روسیه هستند و هفت مسئول روس که در پرونده الکسی ناوالنی و سرکوب اعتراض های اخیر در روسیه نقش داشتند تحریم وضع کرد. این اولین تحریم هایی است که دولت جو بایدن علیه روسیه وضع می کند. 4 تن از افرادی که در رابطه با پرونده الکسی ناوالنی توسط آمریکا تحریم شدند، تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفتند و این نخستین بار است که بروکسل از مکانیزم حقوقی مشابه قانون ماگنیتسکی آمریکا استفاده می‌کند. این قانون به یاد سرگی ماگنیتسکی، وکیل روس که افشاگر فساد مالی گسترده در بالاترین سطوح حکومت روسیه بود و بر اثر ضرب و شتم در زندان به قتل رسید، وضع شده و هدف آن مجازات کسانی است که متهم به نقض حقوق بشر هستند. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید تحریم‌های اخیر نشانگر همگامی آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال روسیه است.
санкция по содержанию своему цели это сообщить России о
том, هدف تحریم‌های اخیر ارسال این پیام به مسکو است که نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا سرکوب منتقدان در روسیه را تحمل نخواهند کرد و در یک جبهه در مقابل تمامیت خواه شدن روسیه ایستادند. تحریم‌ها تأثیر بسیار محدودی بر کسانی خواهد داشت که در فهرست سیاه قرار گرفتند. فقط ان سیاست کرملین را تغییر نخواهد داد. اما اهمیت سیاسی این تحریم‌ها غیر قابل انکار است. غرب امیدی به بهبود روابط با روسیه ندارد و تمام گام‌های واشنگتن و بروکسل در راستای به حداقل رساندن زیان‌های خواهد بود که مسکو به منافع کشورهای غربی وارد می‌کند. در حال حاضر مسکو به دلیل عدم اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از جمله حکمی که برای آزادی الکسی ناوالنی صادر شده با ریسک اخراج از شورای اروپا روبروست و جایگاه آتی روسیه در اروپا باعث نگرانی‌های جدی است.
الکسی ناوالنی منتقد سرشناس کرملین تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم و در آلمان معالجه شد. از نظر مسئولین غربی تردیدی نیست که تلاش برای قتل وی با دستور مقامات بلندپایه دولت روسیه انجام گرفته و چندی پیش گروه بلینکت به همراه چند رسانه دیگر تحقیقی را منتشر کردند که در آن از جزئیات عملیات سازمان امنیت روسیه برای مسموم کردن الکسی ناوالنی با عامل اعصاب پرده برداشت. دوشنبه کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمله آگنس کالامار تحقیقگر در امور اعدام‌های غیرقانونی که اخیراً گزارش‌های وی حاوی درخواست تضمین عدالت در ارتباط با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران و همچنین قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد ریاض سر و صدا کرده خواستار تحقیقات بین‌المللی در رابطه با سوء قصد به الکسی ناوالنی شدند و حکومت روسیه را متهم کردند که با تلاش برای قتل ناوالنی به دنبال خفه کردن و ترساندن صداهای مخالف بوده. روسیه اتهامات علیه خود را رد میکند و منکر داشتن سلاح‌های شیمیایی است. مطابق گزارش‌ها در حال حاضر الکسی ناوالنی در زندانی در حوالی شهر ولادیمیر به سر می‌برد که به شرایط بسیار سخت برای زندانیان مشهور است. او به محض بازگشت به مسکو در رابطه با پرونده‌ای که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود بازداشت و برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. اخیراً دادگاه حقوق بشر اروپا مجدداً برای آزادی الکسی ناوالنی و متوقف کردن پیگرد حقوقی وی حکم صادر کرد که دولت روسیه از اجرای آن سر باز زد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوش رو آرزو میکنم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. نیم ساعت دیگر همکارانم با بخش بعدی خبری با شما خواهند بود.